خانمی که سابقه زندان رفتن دارن، سابقه تظاهرات دارن، سابقه مبارزه با بعضی موجود دارن. در نتیجه ما شاهد این تحول هستیم، تحولی که در رابطه با سیاست مدت ها شروع شده، نظام تک ابرقدرتی از بین رفته، پایه های قدرت امپایر به شدت سست شده و لرزیده. ما در این وارد عرصه نوینی در جهان شدیم، عرصه‌ای که در اونجا دیگه اون سیستم گذشته نیست، بلکه نظام چند قدرتیه. البته ایدال و یوتوپیای ما میتونه اون باشه که نظام اصلا نقدرتی باشه، نظام انسانی و برابری باشه. به هر حال این قدر حساب مقبول نیست، ولی نظامی که در اونجا یک نفر حاکم جهان نیست. به عبارت دیگه الان مردم اروپا و بخشای بزرگی از جهان بر علیه دیکتاتوری یونیورسال و دیکتاتوری سیاسی یونیورسال و دیکتاتوری اقتصادی یونیورسال برخواستند. این رو باید بدونیم که علت این که میبینیم که در آمریکا به ویژه این همه تلاش میشه که این حرکت رو خفه بکنن، در همین رابطه است. دیدیم که همین یکی دو ماه پیش بود که اوباما موفق شد مذاکرات محرمانه‌ای که کرد بود برای تشکیل TPP ترانس اتلانتیک پارتنرشیپ که درست کردن، در کشورهای که دور اقیانوس اتلانتیک رفتن، که حتی به سنا هم نگفته بودن جزئیات این قراردادها چیه، که اعتراض شدید اتحادیه‌های کارگری و سندیکاها رو برانگیخت و حقوق بشری‌ها رو برانگیخت، که میدونن که عوارض این همکاری‌ها چه خواهد بود، که در بخش محیط زیست فاجعه رو بیشتر خواهد کرد، دم شدن هوا بدتر خواهد شد، الان توضیح خواهم داد چرا، و حقوق بشر تضییع ضایع‌تر خواهد شد. با همین حرفا موفق شد از کنگره موافقت رو بگیره که از بالا از کانادا بگیری تا برو پایین تا دم مرز چین، ویتنام، میانمار، فیلیپین، تایلند، استرالیا، همه این عضو این هستن 43% جمعی اقتصاد GDP جهان رو این پیمان در بر میگیره. البته خیلی هستن که معتقدن این به جای نخواهد رسید. اون که گفتم بر علیه محیط زیسته به این دلیلی که به موجب این پیمان کمپانی ها چون در یک جغرافی های خیلی گسترده دارن حرکت میکنن، تقریبا از شمول قوانین همه کشورها خارج وایستن. در نتیجه اون مالیات کربن که بعضی کشورها میگیرن برای بهتر کردن محیط زیست و رعایت هایی که باید برای جلوگیری از آلودگی هوا باید بکنن، دیگه از اون راحت خواهند شد. یعنی گرم شدن زمین با سرعت بیشتر پیش خواهد رفت. یعنی ما ایرانی ها زودتر از اون موعدی که الان بعضی ها هشدار میدن که مناطق مرکزی ایران داره میره که تبدیل به کبیر بشه، ممکنه زودتر بشه. از طرف دیگه باز هم چون خیلی از کشورهایی که عضو این پیمان هستن کشورهای توتالیتر هستن، کشورهای اتوریتریان هستن، کشورهایی که حقوق بشر در اونجا رعایت نمیشه، میانمار یه حکومت خونتای نظامیست که سالهاست همه منتظرن و خانمی که خیلی دلبسته و وابسته واشنگتنه، اون خانم که جایزه صلح نوبل برده بیاد نخست وزیرشه، ولی هنوز خونتای نظام اونجا دارن حکومت میکنن. خب در ویتنام از محدود رژیمای سالینیستی اونجا هنوز در کاره و اونجا نتیجه حضور آمریکا و به قصد رسیدن بیش از 4 میلیون انسان در ویتنام و لاوس کامبوج این نشد که در اونجا دموکراسی برقرار شه. با شکست مفتزهانه‌ای که خوردن رژیم این چنینی، دو ویتنام با هم متحد شدن و این رژیمی که الان شاهدش هستیم به میراث رسید. خب به این دلیل این مجموعه تجارتی که بازرگانی که گفتم 43% GDP جهان رو در بر میگیره، این ویژگی ها رو خواهد داشت. علت این که این اتفاقات میفته و این تلاش همه جانبه در این رابطه انجام میگیره مقابله با جاده ابریشمه، مقابله با بریکس، مقابله با بانک سرمایه گذاری زیر ساخت های آسیا هست که میگن 40 تریلیون دلار هزینه خواهد شد، مقابله با پیمان شانگ های. خب این هاست که باید این ها داره برمیخیزه که این اتفاقات بیفته، چه این کارا بشه چه نشه، این اتفاقات داره میفته. یعنی این قلتک افتاده سرازی داره میره.
بله.
این فضایش که به وجود اومده.
بله.
و امیدوارم البته چون اشاره به جاده ابریشم کردم و بریکس کردم، امیدوارم که سال آینده همطور که گفته شده ایران هم به بریکس بپیونده و امیدوارم که ایران جایگاه خودش رو در جاده ابریشم اونطور که شایستش هست پیدا بکنه. یادمون نره من نقشه که یونیسف از جاده ابریشم چاپ کرده رنگی دارم. ایران جایگاه بسیار مهمی در جاده ابریشم تاریخی داره و همین الان به دلیل قرار گرفتن ایران در استراتژیک ترین نقطه اون منطقه در جهان و حتی به قول طارق علی در منطقه میگه حتی ایران در سطح جهان استراتژیک ترین یا مهمترین نقطه استراتژیک جهانه، امیدوارم دستن در کاران اینو بدونن و بیشترین تلاششون رو بکنن که ایران جایگاه شایسته و بایسته خودش رو در این پروژه از این جاده ابریشم سایبرنتیک، جاده ابریشم هوایی، جاده ابریشم ریلی و جاده ابریشم زمینی پیدا بکنه.
امیدواریم.
نمیدونم چیزی ناگفته گذاشتم.
نه نه. البته بحث انتخابات که در پیش روی آمریکا و این تجویات این کاندیدامون که میذاریمش برای گفتگوی دیگر بعد بعد که خیلی هم ضروریه، سعی هم میکنیم در گفتگوی خیلی سریع زودتر این کار انجام بشه، بسیار مسائل مهمیه. بعد یک نکته به پایانی که آقای حسن روحانی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کردن، امیدواریم که همونطور که در گفتگوی پیش هم بهش اشاره شد یک برخورد مستقل و توانمند داشته باشه، از روبرویی با دیگر سران که به اصطلاح دشمن میگن و اینا، به خصوص در آمریکا یا به ویژه با اوباما، مثل خاتمی و اجازه بهشون ندن و بترسن از اوباشانی که میرن اونجا در ایران براش راه میندازن، سلام کردن و دست دادن و صحبت کردن نه دلیل ضعف، نه دلیل وابستگی است، نه دلیل نوکری است. غیر از این، یعنی این نحوه تفکر لشوش و نحوه تفکر لات‌ها رو باید فراموش کرد. برخورد انسان‌ها باید انسانی باشه. از این وحشت نداشته باشه.
حالا دلم بخواست که فرصت می‌داشتیم ولی ساعت انصاف نمی‌بینم که شنوندگان رو بیش از این آزار بدم.
نه نه، به چند دقیقه می‌تونم
چند جمله فقط در رابطه بگم. این نوع برخوردها نشأت گرفته از اعتماد به نفسه.
دقیقاً.
وقتی کسی اعتماد به نفس داشته باشه از برخورد با بدترین دشمنش پرهیز نمیکنه، از جایگاه بالا برخورد میکنه، ولی وقتی که اعتماد به نفس نداره برعکس. نگاه کنید ببینید مثلا ما یه آدم بالغ و یه بچه چه نگاهی، اون بچه به اون آدم بالغ از پایین به بالا نگاه میکنه و بالغ از بالا به پایین، ولی وقتی که دوتا همتراز همزن با هم برخورد میکنن برخورد از رو به روست. وقتی من اعتماد به نفس دارم اگر حتی از بالا نگاه نکنم دست کم از رو به رو و متقابل نگاه میکنم. به زعم من ملت ایران ثابت کرده که بالاترین حد اعتماد به نفس رو داره، خردمندیش رو تا حالا نشون داده و احترام جهانیان برای ایرانی ها کاملا وجود داره. ایران در زمره کشورهای درمانده که هر چیز رو بارش بکنن نیست. در نتیجه اگر رئیس دولت ایران با هر کسی با هر رابطه دشمنانه یا دوستانه ملاقات بکنه، بیگمان اتفاق بدی بر ایران نخواهد افتاد و دلیل بر به رسمیت شناختن دشمنی هم نخواهد شد. تنها بزرگی و اعتماد به نفس ایران رو نشون خواهد داد، مگر اینکه فکر کنیم که حتی رئیس دولت هم نمیتونیم بهش اعتماد بکنیم. اگر چنین باشه باید دو دسته به سرمو بزنیم و ما اصفا بگیم. این بحث انتخاباتی که گفتید خیلی مهمه، به شدت مهمه، به همین دلیل صلاح نیست که من اشاره بهش بکنم. امیدوارم در فرصت بعدی
به پایان بازم جناب عربی مسئله خیلی مهمیه، این که چگونه ایشون اونجا خودشو نشون بده در برای شرایط ایران و برای نوع نگاه ایران، فرهنگ مردم ایران رو باز بود. این هر نوع ضعف و خلل باعث خواهد شد که به ملت ایران لطمه بخوره. سپاسگزارم آقای غربی که تا این گفتگو شرکت کردید. خسته نباشید. تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون بهترین ها را آرزو دارم و به پایان این چند بیت سعدی رو به عنوان درسی برای بشریت که به نظرم باید ازش همیشه استفاده کرد با این ابیات به پایان میرسونم که دو عاقل را نباشد کین و پیکار، نه دانایی ستیزد با سبکسار. اگر نادان به وحشت سخت گوید، خردمندش به نرمی دل بجوید. دو صاحب دل نگه دارن مویی، همیدون سرکشی آزرمجویی. وگر بر هر دو جانب جاهلانند، اگر زنجیر باشد بگسلند.
بسیار عالی، بسیار عالی. روز کوسگار خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غربی درباره تحرک جدید روسیه در سوریه در رابطه با مشکل فاجعه بار امروز آنجا، آلترناتیو و جانشینی کشورهایی که در آنجا آشوب و جنگ و خونریزی ایجاد کردند چه گروهایی هستند، آمریکا مدعی است نیروهایی را تعلیمات نظامی می‌دهد که خشونت طلب و جنگ طلب نیستند، تعداد این نیروها بنابر گفتگوی فرمانده نظامی چند نفر است، نتایج دخالت‌های آمریکا در سوریه، انگلیس به دنبال چه اهدافی و چگونه برخورد در سوریه است، چرا در سوریه به دنبال تکرار عراق هستند، پس از فروپاشی شوروی و پیمان ورشو ناتو نه تنها تعطیل نشد که هر روز قوی‌تر و پرعضوتر می‌شود، بازار داغ خرید و فروش اسلحه و تأمین کنندگان آن، بهترین راه حل سوریه چیست؟ موج سهمگین تبلیغات ضد روس و پوتین در رسانه‌های زنجیره‌ای آمریکا و کاندیداهای رئیس جمهوریان، مصوبه ژاپن برای اقدام نظامی و اضافه شدن ژاپن پس از آلمان به جمع جنگ طلبان جهانی، مدیترانه دریای مرگ و مزار پناهجویان فراری، واکنش غرب در برابر این فاجعه ضد انسانی و ضد بشری شرم‌آور، آیا خانم آنجلا مرکل نمی‌داند که این فراری‌ها و بی‌خانمان‌ها و جان به لب رسیدگان از دست دست‌پرورده‌های رژیم‌های دست نشانده‌شان مثل عربستان سعودی فرار می‌کنند؟ انتخابات حزب کارگر انگلیس و انتخاب جرمی کوربین، چرا این همه واکنش در رسانه‌های زنجیره‌ای و سریال‌های حکومت‌های غرب نشان دادند و چه تلاش‌ها و تبلیغات منفی بر علیه او و برای عدم موفقیت او، ویژگی‌های او، چرایی انتخاب و تفاوت‌های او با دیگر رهبران این حزب، نظر و باور او نسبت به سلطنت، مفهوم عملی سیاست ریاضت اقتصادی چیست؟ آیا به سود 99% جامعه است یا به نفع 1% ها؟ بخشی از سخنان مهم کوربین. چرا این اتفاق این همه مهم است؟ در اروپا چه می‌گذرد و چرا؟ تلاش‌هایی برای مقابلگی و توقف پیمان شانگهای، بریکس و بانک زیرساخت‌های آسیا. روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل چگونه رفتار خواهد کرد؟ توجه می‌فرمایید؟ این گفتگوها در فیسبوک با نشانی صدای آزادگان و در تویتر یوتیوب با نشانی رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود میگیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.